أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. در جریان تبوک خصوصا و در سایر جریان ها و جنگ ها عموما نقش منافقان این بود که خودشون شرکت نکنن و دیگران را از حضور باز بدارن و تبتعه کنن از یک سو و توطئه کنن از سوی دیگر و اراکیف را هم منتشر کنن که مرجفون در مدینه هم همین ها بودن. ذات اقدس اله کارهای اینها را از جهات گوناگون بررسی کرد، فرمود اینا یه مشکل جهانبینی دارن، یه مشکل سیاسی داره، یه مشکل اخلاقی و اجتماعی داره. مشکل جهانبینی اینها این است که اینها به قضا و قدر معتقد نیستن، خیال میکنن عالمی است چند روزی سرپاس ایرا هستند و بعدم نابود میشن. انهیه لا حیاتون دنیا نبوت و نهیا، در حالی که جهان امکان با حق آفریده شده. به ما خرم از سواء بر عرض واقعی نهما الا بالحق، چه اینکه در بخشا دیگر فرمود ما هرگز آسمان زمین را با لعب و بازیچه خلق نکردیم. ما خلق السماء والارض و بینهما لاعبین. پس لعب و بازی در عالم نیست، جهان امکان هدفمند است. اینطور نیست که انسان با مردن نابود بشود. مرگ یک میلاد جدید است، یه هجرت است از یه منطقه محدود به یک منطقه وسیع و ماننده. و قضا و قدر را هم از کانال اختیار و اراده عبور دادن تا بودن لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. و از نظر مبدأ قابلی هم از پایین توکل شروع می شود و از بالا قضا و قدر. سایر مسائل را هم این اسنا تحلیل کردن، رسته مسائل اجتماعی و اقتصادی اینها. میفرماید اینا که خب به قضا و قدر و مبدع ماورای طبیعت معتقد نیستن، تکیه گاه اینا چیه؟ در جریان فرعون تو سوره مبارکه زاریات اونجا صریحا بیان فرمود که این فتولا به رکنی، این همون قدرت مرکزی که دارد، سیاست و سلطنتی که دارد و مالی که دارد به همین ها تکیه کرده است. آیه 39 سوره مبارکه زاریات این است: فتولا به رکنهی و قال ساحر او مجنون. اعانتی که نسبت به وجود مبارکه موسی کریم روا داشت به استناد اون بود که به رکن خودش تکیه کرده است. یک سیاست مدار به اون اقتدارش تکیه می کند، یک مالدار به اون ثروتش تکیه می کند. در بخشای گوناگون ذات اقدس اله این ارکان موهوم را بازگویی می کند، بررسی می کند و موهوم بودن این را هم تشریح می کند. اینا در حقیقت مثل اهل منفوش هم، برای اینکه اینا به سراب دارن تکیه می کند. در جریان منافقان صدر اسلام بفرماید به اینکه اینها به یه سلسله قدرت‌های مالی و فرزندی بسنده کرد. در حقیقت اینها به مال و فرزندشون مغرور شد. در همین سوره مبارکه مائده چند جایی مسئله مال را و مسئله فرزند منافقان را که مایه اقتدار اونا تلقی می شد ذکر بود. چون که در سوره مبارکه حدید فرمود که دنیا شما را فریب داد، غرت کم انفسکم ماند، غرت کم الحیات دنیا بود. این در بحث قبلی گذشت، شاید شواهد دیگر هم باز بیاد بخواست خدا که اگر یکی انسان کامل شد بر اساس قرب نوافل، ذات اقدس اله در مقام فعل نه در مقام ذات، مجاری ادراکی و تحریکی او را به عهده میگیرد. کنتوس هم احد لذی یسمع به و بصر احد لذی یبصر بها و ید احد لذی یبطش بها و مانند. یه مقدار بحث شده، شاید مناسبت هایی هم پیش بیاد که بازگو بشه. ولی در جریان منافقان فرمود بگه تکیگاه اینها به همون مال و فرزند است، گرچه به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خطاب میکند که فلا تعجب شه، لکن مسلمان ها را هم با این بیان تعلیم میدهد و خود منافقان را هم تهدید میکند و هشدار میدهد. پس یه تهدید و هشدار است برای منافقان و یه تعلیمی است برای امت اسلامی، چه این که مستقیما با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم اینا در میون میذاره. میفهمد مالی که در اختیار منافقین هست هیچ سودی به اینها ندارد، چه این مال را در راه خیر صرف بکنند چه نکنند. اما اگر در راه خیر صرف بکنند به حال اینها سودی ندارد، برای اینکه عمل مقبول ذات اقدس اله هست که واجد این دو شرط باشد، یکی حسن فعلی و دیگری حسن فاعلی. کار اینها بر فرض دارای حسن فعلی باشد، یعنی مال را از جای حلال تهیه کرده باشند، به کسی ظلم نکرده باشند و در راه خیر هم بحث بزار صرف کرده باشند، ولی فاقد حسن فاعلی است، یعنی از یه جان معتقد و موحد نشأت نگرفته. کسی که برای عالم مبدا معتقد نیست، مرگ را هم پایان هستی هر فرد می‌داند و بعد از مرگ هم عدم محض است، یعنی نه مبدا را می‌پذیرد نه معاد را. چنین انسانی که معتقد نیست، موحد نیست، فاقد حسن فاعلی است، یعنی روح او طیب و طاهر نیست. اگر عمل خوب باشد ولی از کسی که طیب و طاهر نیست و خبیث است نشأت بگیرد، ممکن است آثار دنیایی را به همراه داشته باشد ولی فاقد آثار اخروی است. لذا فرمود به این که شما از این مالتون اگر بخواهید در راه خیر صرف بکنید بهره ای نبرید، و اگر بخواهید این مال را تکیگاه قرار بدید نظیر فرعون که فتولا و رکنهی، به استناد این مال و به اعتماد این مال در برابر دین بیستید، این هم تان اون رو ندارید، بلکه ذات اقدس اله این مال را وسیله عذاب شما قرار داده است. انفقو تو ان او کرهن لن یتقبل منکم. تقبل بالاتر از قبول است، نه تنها تقبل نمی شود بلکه قبول هم نمی شود. قبول و همچنین تقبل گاهی به لحاظ عمل است. اونا که کارهای خوب میکنن، مسلمانن، مؤمنن، اونا را خدا قبول میکنند. این انما یتقبل الله من المتقین ناظر به کمال قبول است در باره متقیان. اما خود انسان هم از اون جهت که یک کالاست، اون را وقتی خدا قبول میکند که از هر نقصی مبرا باشد، چون مستحضرید اگر یه عملی مثلا 1% یا 2% ریا باشد بقیه خالص، کل اون عمل مردود است. این بحث‌های قبلیش هم تثبیت کرده است که ریا جز امور مهلک است، هرگز مستهلک نمی شود. شما تو کتاب‌های فقهی بین اهلاک و استهلاک دیدید فرق است. مثلا میگن خوردن خاک حرام است، مگر تربت سید شهدا سلام الله برای معالجه، اونم مقدار کم. اگر کسی در مختصری خاک از جایی در ظرف غذا ریخت و اون غذا زیاد بود و این خاک مختصر در اون غذا مستحلب شد، این دیگه حرمتش از بین میرود، خوردن اون غذا حرام نیست، زیرا خاک از چیزهاییست که مستحلک میشود. ولی اگر معادل همون چند قطره خون در همون ظرف غذا ریخته بشود، این خون چون نجس است مهلک است، مستحلک نمیشود، یعنی اون غذا را مستحلک میکند، کل اون غذا میشه حرام. اینطور نیست که حالا چون این خون خیلی کم هست کاری به غذا نداشته باشه. پس بعضی امور هست که اگر در یه ظرف غذا قرار بگیرن مستحلک میشن، حرمت اونها به حلیت تبدیل میشود. بعضی امور هست که مهلک هست نه مستحلک. جریان ریا نظیر جریان قذارت به نجاست مهلک هست نه مستحلک. یعنی اگر یه عملی وحدت حقیقی داشته باشد نظیر صوم و صلات، یه وقت است که در حقیقت این واجب استقلالی است نه عمل واحد نیست، کسی 10 دینار را در 10 بار مرتب از جیب در آورده داره میده برو در مجلس واحد است، یکی از اینها را ریا انداده و در باره بقیه اینطور نبود، خب بقیه مقبول حق است، اون یه دونه مقبول نیست. و این درباره نماز که مثلا نماز ظهر 4 رکعت است، اگر 1 رکعتش را ریاءً خونده یا 1 کلمه‌اش را ریاءً گفته و ترمیم نکرده، همون 1 کلمه را ریاءً گفته عالماً آمدن و رد شده، کل نماز باطل است. یا در روزه ماه رمضان که مثلا 12 ساعت صائم است، 1 لحظه ریا کرده، کل اون روز باطل است. ریا از اموری است که مهلک است نه مستهلک. حالا اگر کسی در یه عملی کل این عمل صالح بود، هیچ مشکلی نداشت، خب خدا این عمل را قبول میکند، ولی خود عامل را بخواهد بپذیرد، اینطور نیست، به آسانی شخص را قبول نمیکند. کل این شخص اگر به جای رسید که بتواند بود ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این در سراسر عمر من چیزی به عنوان ریا و سمع و امثال و زاره که باعث آلودگی هستی من باشد نیست، یه همچه آدمی گذشته از این که عملش مقبول است خودشم مقبول است. قبول را ذات اقدس اله در قرآن کریم به هر کسی اسناد نمیدهد که بفرماید من فلان کس را قبول کردم. در باره مریم سلام الله علیها و مانند آن دارد که فتقبلها ربها و قبول حسنه. حالا یه مریمی میخواهد که مقبوله حق باشد، این در تمام وجودش اینجوری است. از اون طرف کفلها زکریا، از اون طرف هم کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال انا لك یا ایه. هم که انسانی را خدا قبول میکنند، برای اینکه در تمام سراسر هستی این انسان و سایر معصومان علیهم السلام یه نقطه ضعف پیدا نمیشود. اینا جزء صالحینن، نه جزء عمل و صالحات. عمل و صالحات یه بخش دیگری دارد، مصداق کمی هم ندارد و صادق تعالی فراوان دارد. مؤمنینی که ایمان آوردن و عمل و صالح هم، اینا دارای کارهایی که کارشون خوبه، نماز صالح خوندن، روزه صالح گرفته مانند. اما خود شخص صالح باشد، این را ذات اقدس اله در باره همه نفرمود. در باره انبیا برخی از اولیا فرمود به هوا من از صالحی، در باره بعض از انبیا که اصحابی اونها را بود فرمود کلون من از صالحی به هوا من از صالحی من عبادن از صالحی. صالحین در قرآن اینطور نیست که مصادیق فراواری داشته باشد. بنابراین تقبل گاهی به عمل میخورد گاهی به عامل. اگر به عمل بخورد ممکن است به عامل نخورد، ولی اگر به عامل بخورد خدا عامل را قبول بکرد، یقینا عمل او مقبول است. لذا در باره مریم سلام الله علیها دارد که ف فتقبلها ربها به قبول حسن، سرش این است که عمل صالح غیر از گوهر ذاتی است که گوهر ذات صالح باشد. خب فبود انفقوا تو ان او کرهن لن یتقبل منکم، چرا؟ انکم کنتم قوما فاسقین. پس حکم کرامیش که از یه جهان بینی قبلی یعنی دنیوسی بنا الله ما کتب الله و للا نشعت میگرفته حل میشه. در اینجا چون محور بحث مسئله انفاق مالی منافقان است، انفاق را مطرح کرده. خود به ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، وگرنه اگر بحث در مسئله نماز بود میفهمد به ما منعهم ان تقبل منهم صلواتهم، گرچه مسئله بطلان نمازی اونها را اشاره کرده، لکن محور اصلی بحث را نفقات قرار داده، برای اینکه اینا سعی میکردن که در جبهه شرکت نکنن، احیانا کمک مالی مختصری هم بکنن و به مالشون مغرور باشن. از این جهت قرآن کریم رو مسائل مالی منافقین در این بخش زیاد عنایت فرمودن. و ما منعهم ان تقبل منهم الا نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و رسوله. خب همین گروه اگر نماز میخونن چون نمازشون با کسالت است، بیمیلی است، از این جهت مقبول نیست، زکاتشون هم به انفاقشون هم مقبول است. بعد هشدار ضمنی که تهدید است نسبت به منافقان و یک موعظه است برای مؤمنین، این آیه نازل شده است. فلا تعجب که اموالهم بلا اولادهم، یعنی اون چی که تکیگاه منافقین است به نام مال و فرزند شما را به تعجب وادار نکند که شما مغرور این کار را بشید. در جریان مال در سوره مبارکه مؤمنون فرمود که اونا که از مال و فرزند برخورداره خیال نکنن مال و به اونا حسنه دادیم، خیر دادیم، ما اونا را آزمودیم. آیه 55 و 56 سوره مبارکه مؤمنون این است که ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. اینا فکر میکنن که اگر ما به اینا مال دادیم، فرزند دادیم، پسر دادیم، به اینا خیر دادیم. نخه، اینا ابزار آزمایش است، گاهی همینا ابزار بلا که ذات اقدس اعلام میخواد به وسیله اینها، یعنی وسیله مال و فرزند، اینها را عقاب کند و مؤاخذه کند. در سوره مبارکه توابونن اجمالا هشدار داد بود که تنها این چنین نیست که اینا خیر نیستن، بلکه برخی از اینا دشمنان شما هستند. پس به تدریج این مسائل را حل کرد. یکی دست به اینواره که مؤمنون فرمود خیال نکنید اینا خیر است. از این بالاتر دست به اینواره که تقابان فرمود اینا تنها خیر نیست بلکه اینا دشمنان شما هستند، که این من اموالکم و اولادکم عدو من لکم، اینا دشمنان شما هستند. پس در سوره مبارکه مؤمنون نفی خیر شده است، در سوره مبارکه تقابن اثبات عداوت شده است، که اینا یه هشدار است برای منافقین و بلکه سایر افرادی که گرفتار اعتماد به مالن. این من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم، این در سوره مبارکه تقابن است. خب پس بنابراین لحظه به لحظه ذات اقدس اله اینها رو بازگو میکنه. بعد میفهمد به این که نه تنها ظهور عداوت اینها جزء برنامه های دراز مدت ماست، بلکه گاهی جزء برنامه های کوتاه مدت قرار میگیرد که همینها وسیله تعذیب ایناست. جنگ داخلی شروع میشه، اختلاف داخلی شروع میشه، برای میراث داد خود شروع میشه و بانند. رضا فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. در این بخشا هم اموال را بر اولاد مقدم میدارد. برای مردم حجاز این طور بود، برای اینکه اونها اونقدر به مال علاقمند بودند و خود را محتاج مال میدیدند که گاهی برای حفظ مال بچه هاشون را میکشتند دیگر. در چند نوبت اینا فرزند کشی داشتند. یکی مسئله دخترکشی بود که از المعودت و سئلت هست، و اگر به کسی بشارت میدادن که خدا به شما دختر داد، عصبانی میشد، پژمرده میشد. و ازا بشر احدون به الانصاب لل وجهه مثبت در بابا کریم اعتبار من القوم من سوء ما بشر به ایم سکو علان هون ام ید سوء فتران. یا سرانجام بالاخره اینا رو زنده به گور میکردن دخترها رو. گاهی هم در اثر اون جاهلیت جهلایشون برای بت‌ها قربانی میکردن بچه ها را، که آیات نازل شد که لا تقتلوا اولادکم سفها، این چه کار سفیهانیست میکنید؟ بچه ها را قربانی بت‌ها بکنید برای اینکه به اهدافتون برسید. جهل همه کارها را بهده میگیرد. بخش سوم قتل اولاد بود در سالهای مجاعب و قحطی و تورم و گرانی، که اون را در دو بخش از قرآن کریم جداگانه مطرح فرمود که لا تقتل اولادهم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. چرا برای ترس از فقر و فراغت و گرسنگی بچه‌هاتون را می‌کشید؟ خب در این سه مقطع سه بهانه اینا شروع میکردن به فرزند کشی. بنابراین مال پیش افراد جاهلی عزیزتر از فرزند. به همین مناسبت در این آیه و آیه دیگری که مشابه و مواصل همین است در همین سوره مبارکه توبه که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اون آیه 85 همین سوره مبارکه توبه که در پیش داریم، اونم همینطور است. ولا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون، که مسئله مال قبل از فرزند ذکر شده است. مطلب دیگر اون است که فرمود اینها گرچه اون کفرشون مستور است، ولی سرانجام کفرشون مشهور خواهد شد، علنی می شود. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون، اینا کافرن از دنیا برون. در قرآن کریم به ما دستور داد به این که وصیت انبیاء قبلی این طور است که وصا بها ابراهیم و بنی این بود یعقوب پر وصیت کرد، وصیت یعقوب این است، وصیت ابراهیم این است که لا تموتن الا و انتم مسلمون. این نهی از یک امر غیر مقدور و لحاظ اون غیر مقدور است. یه وقت میگوین نمیر، این نهی از مرگ قابل امتثال نیست، چون کل نفس ذائقه الموت، مرگ در اختیار کسی نیست که انسان نمیرد. ولی تعلق نهی به غیر مقدوری که غیر مقدور او را همراهی میکند جایز است. یعنی تو که میتوانی مسلمان باشی، اسلام بیاری و اسلام را هم ادامه بدی، بدون اسلام نمیر، مسلمان باش، هر وقت مردی با اسلام نمیری. این است که نهی مصحح دارد، همون لا تموتن الا و انتم مسلمون، یعنی لا تموتن نهی پذیر نیست. خب بنابراین ما موظفیم که اسلام را به همراه داشته باشیم که مسلمان بمیریم. این وصیت مال هست ابراهیم هست، مال هست یعقوب هست، که ذات اقدس الا این وصایا را در قرآن کریم نقل کرده، وصا بها ابراهیم و بنیه بماند. فرزند یعقوب حضرت یوسف سلام الله علیه او هم میخواد به این وصیت عمل کند. عرضت خدایا همه قدرت ها و نعمت ها را ما دادی، اما توفیق بده که من به وصیت نیاکانم عمل بکنم. توفنی مسلمان و الهقنی به سالم، اون توفیق را بده که برخ ما با ایمان بمیریم. حوادث تو نباشد یه خدای نکرده انسان خلع ایمان بکنه. پس ما موظفیم که ایمان را داشته باشیم، به مسلمان بمیریم و ایمان مستقر، چون جریان تامه موت به حالت احتضار این چنین نیست کار آسانی باشد. جریان مرگ به انتقال از دنیا به آخرت برای مؤمن مثل بو کردن گل یاس است. به هیچ لذتی در تمام مدت عمر به اندازه لذت مرگ نیست برای مؤمن، ولی برای دیگران بالاخره دشوار. خب در اون حال داشتن ایمان کار آسانی نیست. اگر ایمان خدا نکرده مستودع باشد کار آسانی نیست، مستقر باشد میماند. شما میبینید آدم یک حسبه میگیرد، همه درس و بحث یادش میره. کسی که 30 سال 40 سال یک کتاب رو چندین بار درس گفته، بعد از اون بیماری حسبه وقتی از بیمارستان آمد چیزی یادش نیست. حالا جریان مغز و دستگاه ادراکی اونقدر توانمند نیست که هر فشاری رو بتونه تحمل کنه. برخی از بیماری های مغزی هم همین دوره. تامه مرگ اینطور نیست که حالا آدم بتواند همه چیزو به یاد داشته باشه و حفظش بکنه. اینه که در تلقین میت الف بای دین رو تلقین میکنن، نه مسائل مشکل دینی، برای که همین ها یادش نیست دیگه. اون مسائل عمیق علمی را که یاد میت نمیدن، که همین الف بای دین. خدا هست، قیامتی هست، قبله من کعبه است، کتاب من قرآن است، پیغمبر من فرموزات مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، ائمه ما این هست. همین الف بای دین دیگه، اینا یاد آدم نیست. حالا شما بید مثلا مشکلات فقهی و اصولی رو از آدم سوال میکنن، یا مشکلات حکمت و کلام رو سوال میکنن، یا مشکلات تفسیر رو سوال میکنن، اینا که سوال میکنن. همین الف بای دین. جریان مرگ اینطور نیست که آسون باشد آدم مثلا یادش باشه. که گاهی آدم وقتی از اون بیمارستان که آمد آدرس خونش یادش میره، اینطور نیست که حالا فشاری که روی انسان میاد همه خاطرات رو حفظ بکند. و مهمتر از همه اینها تامه موت است. ولی اگر کسی اینها رو با اعتقاد راسخ، با عمل صالح ملکه کرد، اینها شکوفا میشه، بقیه یادش میره. بنابراین اگر یه چیزی از یه سنخ ملکوت بود، اون فشارهای مغزی و امثال مغزی توان اون رو ندارن که بگیرن، اون شکوفاتر میشود، مانع برطرف میشه، اون شکوفاتر میشه. بنابراین اگر ایمان مستقر باشد میمونه. و وجود مبارک است یوسف بعد از اینکه به مقام صدارت و وزارت رسید، دارد یادمون میده که اگه یه وقتی به جاه رسیدید، از شاه در آمدید به جاه رسیدید، وصیت ابراهیم و یعقوب سلام الله علیه یادتون نره، لا تموتن الا و انتم مسلمون. سعی کنید مسلمان بمیرید. و این هم آسون نیست. تا ملکه نباشه از آدم گرفته میشه. نشانش همین تلقینی در قبر است که الف با رو یاد میت دادن. حالا این رو بعضی از محققین متأخر میگفتن، به این که اخیرا هم ثابت شد که سامعه تا 70 ساعت یا بیشتر بعد از سایر حواس از کار میفته. اینی که تلقین میت میتواند اثر خاص خودش داشته باشه. باصره نمیبینه، لامسه نمیبینه، سایر حواس از کار میفته، ولی سامعه دیرتر از همه از کار میفته. البته روح او کاملا با خبر است و میشنود. اینه که بوشن بارکت یوسف بعد از اینکه به وزارت رسید، عرض کرد اللهم فاطر السماوات و الارض رب اوتیت من الملک، اینه بعد از اینکه مقام رسید، و علمتنی تعبیر احادیث توفنی مسلما، توفیق بده که مسلمان بمیرم. اینه که ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه اینها مسلمان نمیمیرن. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون، یعنی غیر مسلمان میمیرن. اگر نفاقشون ضعیف بود شدیدتر میشود، فسقشون ضعیف بود شدیدتر میشود، برای اینکه هرچه طولانی تر بشود متراکم تر خواهد شد. و تذهب انفسهم و هم کافرون. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.